مجموعه پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت داروی کیزی تولید و منتشر می شود.
من مریم بختیاری، متخصص کودکان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران.
و من آیلار آهنگری، پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با سری فارسی مجموعه پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست.
مجموعه انکوباتور با هدف بررسی مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافنه یاسو باربو، فوق تخصصهای نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به 5 زبان زنده دنیا ارائه شده است.
مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت رسمی و اپلیکیشن های اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، آمازون میوزیک، آی هارت رادیو، پاندورا، پاکت کاست، گود پادز، کاسترو، تیونین پلاس الکسا، استیچر اند اورکاست در دسترس خواهد.
خب اگر آماده هستی بریم که به مقاله تو گوش بکنیم، که من مقاله تو هم خیلی موضوعش جالبه، خیلی موضوع چالش برانگیزی بود زمانی که مقاله اولیش چاپ شده بود و حالا الان میخوان یه فالوآپش رو بگن و هم مطمئنم که شنونده هامونم خوششون میاد. بی صبرانه منتظریم که گوش بکنیم.
مرسی عزیزم. آره، من بر خودم گایدلاین 2022 AAP خیلی جالب بود و تغییراتش، و خب حالا اینکه تو این فاصله کوتاه بتونیم اوتکام اعمال این گایدلاین جدید رو ببینیم، خب قاعدتا خیلی مفید خواهد بود برای خود ما تو پرکتیس. این مقاله در واقع تحت عنوان اندازه‌گیری بیلیروبین و استفاده از فوتوتراپی بعد از انتشار گایدلاین AAP 2022 برای هایپر بیلیروبینمی نوزادان در اپریل 2024 در مجله پیدیاتریکس منتشر شده و نویسنده اول لیلا ساراتی هست و یه جورایی میشه گفت که اومده یه رویکرد خوشبینانه و بدبینانه رو که میشه حالا مربوط به قبل و بعد از این انتشار گایدلاین با هم مقایسه کرده. حالا البته من خیلی دوست دارم اگر که فرصت بشه بعد از این که در مورد مقاله صحبت کردم اون تیپ آف پوینت های گایدلاین 2022 رو اگر فرصت شد در موردش صحبت کنم، ولی خب اول ترجیح میدم که خود مقاله رو در موردش صحبت
آره
کنم.
حتما، ما که خیلی خوشحال میشیم بشنویم، چون واقعا همین یادمه که اون زمانی که این گایدلاین فوتوتراپی AAP تو سال 2022 منتشر شد و اعداد جدید و نمودارهای جدیدش اومد، خیلی برای همه سوال برانگیز بود که خب به هر حال چون خیلی آستانه ها عوض شده بود، خیلی حالت دلگنده بازی در آورده بودن و خب واقعا خیلی ترسناک بود. و خب حالا جالبه که الان ببینیم بعد این دو سال نتیجه ها چطور بوده و چه آوتکامی گرفتن. برای همین آره ممنون میشیم که هم این مقاله رو بگی، اگرم فرصت شد که یه خلاصه از اون گایدلاین هم برامون بگی که عالی میشه.
خواهش میکنم. در واقع این گایدلاین جدید AAP حد اعداد فوتوتراپی رو به صورت نسبتاً چشمگیری افزایش داده بود و خب به تبع اون اعداد حد فوتو، اعداد حدود اکسچنج و تزریق IVIG هم افزایش داشتن، ولی خب نه به اندازه اعداد حد فوتو. و یه نکته دیگه‌اش این بود که فاصله بین اعداد حد فوتو و حد اکسچنج خیلی پنجره باریکتری شده بود و یه جورایی تو پرکتیس آدم احساس میکرد عمل کردن بهش باید سخت‌تر باشه. حالا این مقاله قصد داشته که میزان مداخلات بالینی و عوارض جانبی ناخواسته قبل و بعد از انتشار این گایدلاین رو مقایسه بکنه و ببینه که در واقع چه چیزی از زمان انتشار این گایدلاین در مراکزشون تغییر کرده. مطالعه کوهورت گذشته نگر بوده که تو 8 مرکز در آمریکا از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 جمع‌آوری شده دیتاها، و مطالعه شامل نوزادانی بوده که سن حاملگی وقت تولدشون بیشتر مساوی 35 هفته بوده و از این لحاظ با گایدلاین هم 2022 هم 2004 که قبلی بوده انطباق داره گایدلاین فوتوتراپی. اوتکام و نتایجی که تو این مطالعه دنبال میکردن، یکی میزان استفاده از فوتوتراپی بوده، یکی سطح سرومی بیلیروبین توتال، طول مدت بستری، ریادمیشن و طول مدت فوتوتراپی که این موارد رو اومده قبل و بعد از انتشار گایدلاین با هم مقایسه کرده. تو این مقاله 22455 نوزاد رو بررسی کردن و در واقع دنبال جواب این سوال بزرگ بودن که آیا تفاوتی بین مقطع قبل و بعد از انتشار گایدلاین در متغیرهایی که گفتم وجود داره یا نه، خصوصا تو بحث چالش برانگیز نوزادایی که ABO incompatible هستن و خب یه موضوعیه که همیشه در حیطه نوزادان چالش برانگیز بوده و یک جای نگرانی زیادی هم داره که آیا تصمیم درست بگیریم در مورد این نوزادا. حالا بخوایم وارد بحث نتایج بشیم، تو این مطالعه نشون دادن که تعداد تست های کومز مثبت قبل و بعد از انتشار گایدلاین جدید تغییر خاص آماری نداشته و در واقع پاسخ اولیه است به همون نگرانی که الان خدمتت گفتم. و در واقع اگر مثلا تو 2023 می دیدن که تعداد نوزاد بیشتری با تست کومز مثبت داریم، خب قاعدتا مهم بود و باید یه بازنگری در گایدلاین جدید انجام می دادن. ولی خوشبختانه حداقل در حد این مطالعه این اتفاق نیفتاده و حداقل در مقطعی که این مطالعه در حال انجام بوده. در مورد میزان استفاده از فوتوتراپی، قاعدتاً با توجه به افزایش ترشولد فوتوتراپی دور از انتظار نبود که ببینیم که میزان فوتوتراپی بدو تولد کاهش داشته باشه و یک کاهش 46.7% در میزان فوتوتراپی بدو تولد داشتیم که در واقع قبل از گایدلاین جدید حدود 4% نوزادا بدو تولد نیاز به فوتوتراپی داشتن و بعد از اون شده 2% که این کاهش از نظر آماری کاملا چشمگیر میشه. در جوان 2023 دیدن که فقط 30% از موارد تجویزی فوتوتراپی در اعداد حد فوتو یا بالاتر از اون شروع می شده. اینجا خیلی جالبه مریم جان، یعنی در واقع با این که یک کاهش آماری معنادار در میزان فوتوتراپی داشتیم، ولی این عدد 30% نشون میده که در بالین کلینیسیانمون نتونسته کاملا به گایدلاین پایبند بمونه و حدود 70%ش رو زیر عدد حد فوتو اومده فوتوتراپی رو شروع کرده. البته خب طبیعی هم هست، یعنی واقعا یک باره این اعداد تغییرات چشمگیری داشته و پایبندیش به نظرم یکم به زمان بیشتری نیاز داشته.
خیلی جالبه و مخصوصا برام جالبش اینه که اینم اومدن خودشون گفتن، یعنی تو خود مقالهشون اومدن اعلام کردن که آقا مثلا 70% موارد به گایدلاین پایبند نبودن. به هر حال اینم جالب بود.
دقیقاً یعنی خب همین آنستیشونه که تهش میشه این که همه چیو دارن میتونن یکی برسن. حالا ما بودیم نمیدونم دقیقاً چی منتشر میکردیم، ما بایاس مطالعه در نظر میگرفتیم.
بله
خب یعنی ببین این عددی که اینجا گفته، خب یعنی 2% که طبق گایدلاین جدید در بعد و تولد نیاز به فوتوتراپی داشتن، حتی از این 2% هم میتونسته کمتر باشه به خاطر اینکه اون میزان پایبندی کامل نبوده. و بعد در مورد فوتوتراپی هایی که در نزدیکی حد فوتو شروع شدن، این عدد به 77% افزایش پیدا کرده که نشون میده مراکز خیلی با این اعداد جدید حد فوتو که خیلی بالاتر از اعداد سابق هستن راحت نبودن. و خب گفتم حالا واقعا منطقی به نظرم میاد. و در مورد اندازه‌گیری سطح بیلی از هر نوعی، حالا ترانسکوتانوس یا سرومی، درصد نوزادایی که اندازه‌گیری بیلی در هر نوعی براشون انجام شده، بعد از انتشار گایدلاین جدید 20% کاهش داشته. یعنی از 35% به 28% رسیده که از نظر آماری این کاهش معنادار بوده. و اندازه‌گیری سطح سرومی بیلی روبین که به هر حال مستلزم اینه که نوزاد اذیت بیشتری رو تحمل بکنه، 22.6% کاهش پیدا کرده. یعنی دقت کنین، هر نوع اندازه‌گیری کاهش 20% داشته و اندازه‌گیری سرومی 22.6% کاهش پیدا کرده که در نوع خودش جالب به نظر میرسه.
خیلی جالبه، خیلی ریزش خیلی خوبی بوده. یعنی به هر حال فکر میکنم که یعنی نتیجه‌ای که میخواستن رو بالاخره حالا گرفتن، یعنی داره انگار کم کم وارد حال بالینی و پرکتیس داره میشه.
آره، چون هدف عمده همین بوده که از نمونه‌گیری‌های بیجا و فوتوتراپی بیجا اجتناب بشه و به نظر میرسه تو همین بازه زمانی کوتاه که هنوز هم شاید مراکز نتونستن کامل با گایدلاین جدید اداپت بشن، باز هم تونستن یه نتیجه نسبی ازش ببینن. اما متغیر بعدی که من امجان در موردش صحبت کردن طول مدت بستری هست که گفته که بعد از انتشار گایدلاین جدید 1 ساعت افزایش پیدا کرده، که خب درست از نظر آماری معنادار بوده، ولی خب از نظر بالینی ما میدونیم که اهمیت خاصی واقعا نداره.
واقعا 1 ساعت که دیگه تا باباش بیاد بره کارهای تخخیصش رو بکنه دیگه این حرفا رو نداره که دیگه.
دقیقاً. و البته اینم باید دقت کنیم که تو گایدلاین AAP 2022 در مورد طول مدت بستری و اینا تغییرات خاصی نداشتیم و به خاطر همینم شاید تفاوت خاصی ایجاد نشده. در مورد طول مدت فوتوتراپی تغییری قبل و بعد از انتشار گایدلاین نداشتن، حدود 35 ساعت بوده و تغییر معناداری در میزان ریادمیت در بیمارستان در 28 روز اول تولد هم وجود نداشته. و جالبه که با این سیستم دقیق بیماریابی که داشتن تا اینجای نتایج ما متوجه شدیم، ولی بازم گزارش کردن که افزایش در تعداد نوزادانی داشتن که بیلیشون به سطحی رسیده که نیاز به اقداماتی بیش از فوتوتراپی داره، که اینا رو توی گایدلاین AAP 2022 تحت عنوان اقدامات تشدید یافته ازش یاد میکنه. و در واقع قبل از انتشار گایدلاین 2022 تعداد نوزادایی که نیاز به اقدامات تشدید یافته داشتن 4 تا بوده و بعدش به 6 رسیده، که از نظر آماری معنادار نبوده و دیگه نهایت صداقت نویسنده های مقاله رو رسونده که اومدن از گزارش این هم حتی صرف نظر نکردن. و در مورد نوزادایی که نیاز به IVIG داشتن تعداد قبل و بعدش 1:5 بوده، که حالا نکته جالب اینه که این اعداد مربوط به بستری بعد تولد هست و نوزادایی هستن که در واقع از نرسری منتقل شدن به بخش نوزادان و وقفه هم در درمانشون اتفاق نیفتاده، ولی با این حال وقتی بر اساس گایدلاین جدید عمل شده منجر به این شده که مقداری افزایش در نیاز به اقدامات تشدید شده، یعنی مثلا مثل IVIG دادن و اقداماتی فراتر از فوتوتراپی داشته باشن. و در نهایت تغییرات مشابهی در نوزادانی که نیاز به ادمیت مجدد برای فوتوتراپی داشتن مشاهده شده، که قبل از گایدلاین جدید هیچ نوزادی در این مراکز در ادمیت مجددش نیاز به اقدامات فرای فوتوتراپی نداشته، ولی بعد از گایدلاین جدید 3 نوزاد به اقداماتی فراتر از فوتوتراپی نیاز داشتن که یه دونه از این 3 نوزاد هم IVIG گرفته. حالا فرهای نتایجی که میخوایم در واقع حالا بعد ازش نتیجه گیری بکنیم، خیلی این اعداد با اعدادی که ما داریم توی پرکتیسمون میبینیم متفاوته و آدم خیلی نمیدونم متاسف میشه، غافلگیر میشه. یعنی از این آمار خیلی زیاد 22455 بعد مثلا به عددهایی مثل 3 میرسی، خب مثلا 3 نوزاد دوری ادمیتشون نیاز به اقدامات فرای فوتوتراپی داشتن، میبینی چقدر متفاوته.
زهره بامزه است. من فرش اولش که داشتی میگفتی من داشتم فهم کردم شاید زهره داره اشتباه میگه، شاید مثلا 3% شاید مثلا 3000 تن، مگه میشه آخه توی یه همچین آمار نمونه مثلا یه حجم نمونه مثلا 3 تا دونه رو اصلا بیاد بگه مثلا 3 تا دونه مثلا اینجوری شده بودن. واقعا خیلی جالبه. به قول تو یکی همین بحث صداقته که خب به هر حال حالا اینقدر کامل همه چیز رو با شفافیت اومدن مطرح کردن که خود همین به هر حال ارزش مقاله رو زیاد میکنه، و همین که به هر حال توی همچین حجم نمونه ای فقط 3 تا دونه مثلا نیاز به اقداماتی، 4 تا فقط نیاز به اقدامات فراتر از فوتو داشته باشن، خب واقعا خیلی خیلی آدمو به فکر فرو میبره به هر حال.
دقیقا، هم از کار اونا لذت میبری و هم یه خورده باعث میشه که تو کار خود تأمل بکنیم. بگذاریم. در واقع تو این مقاله نتیجه گیری که نویسنده ها از تمام نتایجشون داشتن اینه که پیروی از گایدلاین AAP 2022 برای هایپر بیلیروبینمی نوزادا یه فرصت فراهم کرده که به طور چشمگیری جلوی اوورتریتمنت رو بگیریم و کاهش در اوورتریتمنت داشته باشیم و یه جورایی بیشتر از این که به هایپر بیلیروبینمی نوزادان به چشم یک شرایط پاتولوژیک نگاه بکنیم، بهش به چشم یک شرایط شایع نوزادی نگاه بکنیم. و در واقع این مطالعه نشون میده که اجرای توصیه های گایدلاین 2022 میتونه باعث کاهش قابل توجه در مداخلات بشه و البته خوب توصیه کرده که مطالعات با جمعیت بیشتر هم مجدداً انجام بشه که بتونن موفق ترین اپروچ که کمترین آسیب رو برای نوزادان داشته باشه انتخاب کنن. مرسی
مریم جان که دست درد نکنه. نه زهره جان متشکر ازت، خیلی واقعا هم انتخاب مقاله خیلی انتخاب جذابی بود، به خاطر اینکه همونطور که گفتم هم بهت، خب همون موقعش هم که این گایدلاین منتشر شد خب خیلی صدا کرد و به هر حال خیلی به هر حال عجیب بود به خاطر عدد و تغییراتی که تو نمودار داده بود، و خب جالب بود که حالا الان واقعا دیدن که اونقدر به هر حال، یعنی اون جای نگرانی که ما همه داشتیم که خب به حال اگه ما اینقدر آستانه فوتو رو بریم بالا عوارض زیاد میشه یا نیاز به اکسچنج زیاد میشه، واقعا واسه اینا اینجوری نشده. خب یه مقدار دیگه با آدم دلگرمی میده. من میدونم که خیلی از مراکز تو کشورمون الان در حال حاضر در حال اقتباس از همین گایدلاین جدید هستن، نمودارهای جدید رو استفاده میکنن یا حداقل تلفیقی از گایدلاین جدید و قدیم رو استفاده میکنن، و خب مطمئنم که حالا هم برای اون مراکز، چه مراکزی که تا الان به هر حال یه مقدار مقاومت نسبت به این تغییر داشتن، شاید این مقاله یا همچین مقالاتی بتونه یه مقدار دلگرمشون بکنه و باعث بشه که به هر حال یه مقدار آدم آرامش خاطر پیدا بکنه. چون من یادم اون اول که این مقاله چاپ شده بود قشنگ توی توییتر، لینکدین، هر جا نگاه می‌کردی همه فقط داشتن میگفتن مثلا مگه میشه مثلا نوزادی که تو مثلا 48 ساعت بیلیروبین 15 داره رو مثلا کاری به کارش نداشته باشی مثلا بذاره بره، آخه مگه میشه؟ یعنی قشنگ یادمه که خیلی همش صحبتش بود، ولی خب واقعا یه همچین مقالاتی با همچین حجم نمونه هایی دیگه جایی برای ابهام نمیذاره و آدمو به هر حال امیدوار میکنه و یک قدم رو به جلو هستش. به هر حال دستت هم درد نکنه. مرسی زهره جان بابت اینکه گفتی برامون. اگه میتونی در حد خلاصه برامون اون نکته های مهم گایدلاین رو هم بگی خیلی خیلی ممنون میشیم ازت، چون گفتی خونده بودی میخوام سوء استفاده کنم.
من برای خودم خیلی جالب بود و این بهانه ای شد، قبلا دیده بودم ولی خب راستش انقدر تو دیتیلش وارد نشده بودم. بعد از خوندن این مقاله بهانه ای شد و دوباره یه سر زدم به گایدلاین 2022 و سعی کردم با دقت بیشتری بررسیش بکنم. من چون اول اینو بگم که آخرین گایدلاین قبل از 2022 مربوط به سال 2004 بوده و در واقع خب این خیلی فاصله طولانی بین این دوتا گایدلاین بوده و تنها چیزی که داشتیم سال 2009 AAP یه ریکامندیشن منتشر کرد و یه سری توضیحات و شفاف سازی ها رو به گایدلاین 2004 اضافه کرد و خب گفته که تدوین این گایدلاین جدید هم 9 سال زمان برد. خورده، یعنی از 2014 تا 2022 مشغول بودن و خب دمشون گرم واقعا این همه دقت و زمان که تیم خیلی گسترده هم بوده، خیلی قابل ارزش و به قول ارزشمنده.
میدونی خب بالاخره وقتی یه همچین گایدلاینی رو گایدلاین وقتی داره منتشر میشه، یعنی واقعا پروسش هم باید جالب باشه. حالا شاید الان جاش نیست که بخوایم واردش بشیم، ولی اصلا اینکه چطور یک سری دیتا رو تا نهایت تبدیل میام میکنن به یک گایدلاینی که بخواد به همه توصیه بشه و به حال یه چیزی بخواد بشه که انگار الگوی راه همه بخواد باشه، خیلی به نظر پروسه جالبیه و البته قطعا هم باید زمان بر باشه، یعنی کاری نیست که تو یکی دو سال بشه جمعش کرد. ولی خب اینکه من نمیدونستم که گایدلاین قبلی مال 2004 بوده، خیلی، یعنی انگار مال 20 سال پیش بوده. واو.
من باز اینقدر برام جالب بود رفتم نلسون رو مجدد چک کردم، گفتم که خب شاید این تو این حد فاصل اومده از چیز دیگه ای گرفته، بعد دیدم که نه همین بوده و خیلی هم جالب بود راستش برای خودم که این همه فاصله اتفاق افتاده. حالا قبل از ورود به بحث اصلی یه نکترم بگم، ابتدای خود گایدلاین در تکمیل صحبتی که کردی که خیلی از مراکز کشور ما هم دارن سعی میکنن شیفت بکنن به گایدلاین جدید، توصیه مهم میکرده و گفته که دقت کنید که آمار کرنیک تروس تو آمریکا و کشورهای برخوردار با کشورهایی که منابع محدود دارن خیلی تفاوت داره. پس کلینیسیانای خارج از آمریکا این گایدلاین رو خیلی محتاطانه و با انطباق با شرایط محلی خودشون و امکانات که در دسترس دارن استفاده بکنن و خب اینم توجه بهش ضروریه، خب با توجه به محدودیت.
آره خب واقعا خیلی نکته مهمیه دیگه، خیلی نکته مهمیه این. آره
من یه طرز استفاده از این گایدلاین و یه نکته کوچولو بگم در موردش. تو این گایدلاین نکات کلیدی رو با فونت بولد و تحت عنوان Key Action Statement یا KS بیان کرده و 25 تا از اینا تو گایدلاین وجود داره که هر کدوم از اینا بعدن یه جدول تکمیلی هم دارن، یعنی اگر کسی فرصت نداره میتونه همین 25 تا KS رو بخونه. و مهمترین و قابل توجه ترین تغییرات گایدلاین 2022 نسبت به 2004 سه موردن که یکی گفتیم افزایش حد فوتو، دوم تغییر اپروچ ارزیابی ریسک هایپر بیلی روبینمی بر اساس غلظت بیلی در ساعت، و سومین مورد اپروچ به بیلی که سریع افزایش پیدا میکنه تغییر کرده و بهش عنوان اسکالیتینگ آف کیر داده که همون معادله من فکر میکنم مراقبت های تشدید یافته میشه. من احساس میکنم که با توجه به مفصل بودن این گایدلاین و اینکه منم کلن دلم نمیاد بخوام ناقص بگم، در تایم این اپیزود شما نمیگنجه ورود به بحث اصلیش و توصیه میکنم اگر کسی از مخاطبای پادکست هست که ندیده گایدلاین رو حتما بهش مراجعه بکنید و انشالله اگر که فرصتی بود در آینده و من افتخار همکاری مجدد رو داشتم دوست دارم که در مورد این گایدلاین با هم صحبت بکنیم.
آره انشالله حتما. آره خب واقعا خیلی گایدلاینش مفصله خیلی و آدم دوست نداره که فقط یه ناخونکی بهش بزنه و بره، دوست داره واقعا یه تایمی مخصوص خود همون بذاره. و خب حالا به هر حال این از این اپیزود جورنال کلاب که قرارمون بر این مقاله جدید بود خارج میشه از حوصله این اپیزود، ولی انشالله اگه فرصتی بشه حتما یه زمان دیگه مزاحمت میشیم که برامون مفصلتر توضیح بدی. به هر حال دستت هم درد نکنه، مرسی که وقت گذاشتی و برامون زحمت کشیدی و اینا رو گفتی.
ممنونم، باعث افتخار بوده.
از اینکه به پادکست انکوباتور گوش دادید متشکریم. اگر این قسمت را دوست داشتید، نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید همه قسمت‌های این مجموعه را در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید. برای این کار کافی است واژه انکوباتور را جستجو نمایید. برای اطلاع یافتن از اپیزودهای جدید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در صورت تمایل، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه‌های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفاً به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.the-incubator.com. کانال تلگرام incubator_farsi. پیج اینستاگرام incubator_farsi.